رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد،
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحثی رو شروع کردیم پیرامون طب سنتی و طب جدید و در جلسه اول این مطلب رو عرض کردیم که چیزی به نام طب سنتی آیا در بین مردم در گذشته های دور وجود داشته؟ پاسخ دادیم که بله، و این رو مستند کردیم به تاریخ و اون چی که اتفاق افتاده، بعضی از مستندات رو ارائه کردیم. در این جلسه میخوایم این رو عرض بکنیم که آیا طب سنتی با طب ایرانی و طب یونانی و طب سریانی و طب هندی، اینها با هم دیگه، یا طب اسلامی هم بیاییم مخلوط کنیم بگیم اینها با هم فرق میکنن، این سنتی، اسلامی، ایرانی، هندی، یونانی، سریانی، اینها با هم فرق میکنن. در جلسه گذشته اون مقداری که صحبت کردیم این نتیجه رو گرفتیم که تمام این طبهایی که امروز به نام یک قومیت نام برده میشود، در واقع همشون نشأت گرفته از دارایی ها و موجودی های طبیعت هستن. در طبیعت اون چه که خداوند متعال خلق کرده از اینها استفاده کردن و با روش های خودشون به درمان پرداختن. و این قسمتی که باقی مونده از بحث جلسه اول رو که امشب عرض بکنیم، الان این نتیجه رو میگیریم، یک بار دیگه این نتیجه رو تکرار میکنیم که با این تعریفی که ما از طب سنتی کردیم، تمام طبهای ایرانی، اسلامی، هندی، یونانی، اینها همه و همه طب سنتی هستن، هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنن با این تعریفی که ما کردیم. و اگر کسی بگه اینها با هم فرق میکنن، باید او دلیل بیاره، بگه آقا مثلا طب هندی، طب اسلامی با طب سنتی به این دلیل فرق میکنه. روش های درمان رو عرض نمی کنیم، روش های درمان حالا بهش میپردازی، ولیکن خود طب هیچ فرقی، طب سنتی یعنی طب ایرانی، هندی، اسلامی، اینا هیچ فرقی نمی کنه، همه اینها به یک عبارت طب سنتی هست. اجازه بدید یک قسمتی که از بخش اول این بحث در جلسه گذشته باقی مونده بود من براتون عرض بکنم و بعد انشاءالله بریم سراغ ادامه بحثمون، که بحث جالبی هم این جلسه هست، که یه مقدار میخوایم راجع به تمدن اسلامی و تمدن ایرانی صحبت بکنیم که چی شده امروز، ما چه بلایی به سر ما اومده، چه بلایی به سر مسلمان ها اومده که این تمدن خودشون رو که در گذشته انقدر درخشان بوده و داشتن، امروزه فراموش کردن و برای دریافت تمدن های نوین، به ظاهر نوین البته، به آغوش یک سری مستکبرین و مفسدین و امثال اینها در جهان پناه میبرن. و ایران و ایرانیان هم بدونن که چه قدمتی داشتن، چه تاریخ درخشانی داشتن. الان الحمدلله، حالا نه اینکه نداشته باشن، ولی خب نسبت به گذشته در بعضی قسمت‌ها ما دوچار یک سری غرب زدگی‌هایی شدیم که اینها رو باید کم کم کنار بگذاریم. حالا اجازه بدید من این قسمتی که از بحث جلسه گذشته مانده عرض بکنم و بعد ادامه این بحث رو امشب داشته باشیم. یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برای اثبات طب سنتی که با طب ایرانی و هندی و یونانی و اینها هیچ فرقی نمی کنن، ما قسمت هایی رو و واقعه ها یعنی وقعه هایی از تاریخ رو برای عزیزان توضیح دادیم آوردیم. مثلا ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه که حضرت چون سم در مغزشون نفوذ کرده بود و سپس به همه بدن نفوذ کرد، این رو ما توضیح دادیم که به چه صورت بوده و طبیبی که آمده به چه صورت متوجه شده، یعنی از طریق همین طب سنتی متوجه شده که این سم در تمام بدن نفوذ کرده. یه تاریخی رو هم ما اشتباه کردیم در جلسه گذشته که تصحیح می‌کنیم، تاریخ شهادت حضرت رو 23 دوبار بیان کردیم که این اشتباه بود، اشتباه رو پس می‌گیریم و تاریخ شهادت حضرت همون 21 ماه مبارک رمضان. یک قسمتی هم از قرآن کریم این جلسه برای شما میاریم که با این آیه شما آشنایی دارید در قرآن، اما ما میخواییم چه نتیجهی برای بحث خودمون بگیریم، این رو خواهش میکنم که دقت بکنیم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 49، البته این رو یادداشت بکنید که این آیه 49 که در سوره مبارکه آل عمران آمده در آیه دیگری، یعنی در قرآن کریم در جای دیگری این آیه با تفاوت ضمیرها، یعنی با تفاوت ضمائر به همین نحو آمده، حالا به علتی که ما اونو تو بحث دعا برای دوستان مطرح کردیم که چرا اونجا ضمائر با هم دیگه فرق میکنن. این آیه اینه، از اول ما نمیخونیم چون همش مورد بحث ما نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اول آیه اینه که و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربکم. این تیکه که شاهد مثال ماست این تیکه آیه شریف است. اولش رو گفتیم که شما بدونید 49 آیه سوره مبارکه آل عمران از لسان حضرت عیسی علیه السلام داره آیه بیان میکنه، یعنی ضمیر اینجا متکلم وحده است. در یه آیه دیگه ضمیر برمیگرده همش به خدای تعالی، به دلیلی که آنی نعرض کرد. اینجا ضمیر متکلم وحده است. حضرت ادامه آیه است اینه که آیه میفهمد که رسولی را ما فرستادیم به سوی بنی اسرائیل. اونجا به بنی اسرائیل گفتش که بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربکم، من یک معجزه ای آوردم از جانب پروردگار شما. نگو پروردگار خودم، چون اگه میگو پروردگار خودم اونا میگوتن ما اصلا پروردگار تو رو که قبول نداریم، یعنی این پروردگاری که من دارم هم پروردگار من هم پروردگار شماست، از جانب پروردگار شما آوردم، پروردگار خودتونه، حالا شما قبولش ندارین یا شما راجعش تفکر نکردین. اون چی هست؟ انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، من خلق میکنم برای شما از یک گل پخته ای مثلا یک پرنده ای رو به هیئت یک پرنده، به شکل یک پرنده، مثل این سفالگرا که میشنن کوزه الان درست میکنن، تو این خانوما و آقایون هم بعضی وقتا تلویزیون نشون میده دارن این هنر رو مثلا یاد میگیرن، یک شکلی درست میکنن، کوزه ای درست میکنن، چیزی یه درست میکنن، حضرت هم اون همچین چیزی درست میکنن. ولی از اینجا به بعدش مهمه، فانفخ فیه، پس درون میدمم. درون میدمم نه این که فوت میکنم درش، درون میدمم یعنی این که اون اراده ای که خداوند متعال به من داده اینجا خرجش میکنم، یعنی اراده میکنم که این موجود زنده بشود. فیکون و طیرن به اذن الله، پس وقتی که این کار رو کردم این شکل سفالی پرنده تبدیل میشه به یک پرنده زنده و سپس پرواز میکنه، به اذن الله این کار انجام میشه. این دو تیکه شاهد مثال ماست، تا اینجاش هم باز ما کاری نداریم. و ابرئ الاکمه والابرس و احی الموتا به اذن الله، من سه تا کار وقتی که اون کار انجام دادن سه تا کار دیگه هم انجام میدم برای شما. خب قبل از این که این سه تا کار رو بگیم، باز این پرانتز رو باز میکنیم، این جمله رو دقت داشته باشید. هر پیغمبری در هر زمانی که مبعوث شده، خداوند متعال اون نشانه که ما بهش میگیم معجزه به دستش جاری ساخته، متناسب بوده با اون وضعیت آن روز جامعه. مثلا حضرت موسی رو خداوند میخواد بفرسته به سوی فرعون و قوم فرعون، میبینه که جو حاکم بر جامعه جو بخت بستن و بخت گشایی و تلسم و تلسمات و جادو و جنبل و سحر و شعبده بازی و امثال این حرف هاست. خداوند متعال به موسی علیه السلام میگه، میفرماد که این عصا تو بنداز، الق عصا، عصاک. این عصا میتونه خداوند به موسی علیه السلام بگه که آقا این عصا تو بنداز یه درخت سبز بشه، معجزه معجزه است دیگه، چه فرقی میکنه؟ اما متناسب میخواد با اون چه که هست که اینها زودتر ایمان بیارن و زودتر هدایت بشن. میفهمد که عصا تو بنداز چیزی بشه که مافوق این سحره باشه، که سحره ساحرین باشه. ولذا بعدش ساحرین بلا فاصله که این چیز رو میبینن میگن دیگه این در محدوده سحر چی نمیگنجه، این یه چیز فوق العاده است. بلا فاصله میگن آمنا به رب موسی و هارون، ایمان میارن. اینجا داره به حضرت عیسی جو حاکم بر بنی اسرائیل در زمان مبعوث شدن حضرت عیسی علیه السلام یک جو کاملا پزشکی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه همه رفتن دنبال دانش پزشکی. دانش پزشکی در اوج خودش هست در این زمان. همه دارن از علم پزشکی صحبت میکنن و از اینکه چه دارویی میشه کشف کرد، چه جوری میشه بیماران رو درمان کرد. ظاهر امرم این هست، شما هم دقت بکنید تو آیه، ببینید اگر، چون ما هم معصوم که نیستیم که، خطای بنده همه شما بیشتره، مخصوصا تو سخنرانی هم باشه، شما باید بنده رو آگاه بکنی. ببینید همینطوره یا نه، که وقتی خداوند میخواد معجزهی به دست حضرت عیسی آشکار بکنه، جو جامعه یه جو کاملا پزشکیه و ظاهر ام اینه که بیماری هایی که تا آن زمان در جامعه بوده است، چون در هر زمانی همه بیماری ها نمیاد توی جامعه، خداوند متعال اگر به دست خدا باشه بخواد بیماری ها رو بیاره یا به دست مردم باشه، هر چیکار اینجا بخوایم بحث بکنیم راجب ابتلاعات راجب این قضیه، مقداری از بیماری ها یعنی حسب اعمال مردم یک سری بیماری های جدیدی میاد، همه با هم نمیاد. مثلا اگه الان کرونا بود، آنفولانزای شدید هم میومد، وبا و طاعون و چیزهای دیگه هم میومد، امثال اینها دیگه بشر واقعا مستعصل میشد، بیمارستان هم درشو میبستن، من میرفتن خونه شون بود، آقا ما نمیتونیم اداره بکنیم، آقا یه دونه رو ما میتونستیم اداره کنیم، اونم تازه الان نه تختی داریم نه هیچ، دیگه دو تا سه تا نمیتونه اداره کنیم. ولی خداوند رحمانیتش بر بندگان همیشه غلبه داره، این چیز نیستش که هم بندگان یهو ابین برن همشون نابود بشن، نه، اینه که یه بیماری میاد، دو بیماری میاد، نسبت به اون بیماری ها ظاهر ام اینه. شما آیه رو نگاه بکنید که پزشکان در زمان حضرت عیسی این بیماری های موجود رو میتونستن درمان بکنن. خب فلزا خداوند متعال حضرت عیسی رو با معجزه ای میفرستد که دو نوع بیماری را که پزشکان نمیتوانند درمان کنند، فل بداهه یعنی آنن درمانش بکنند، حتی اونا با وسایل هم اون موقع نتونستن درمان بکنن، حضرت عیسی فل بداهه بدون وسیله و ابزار، چون تعریف معجزه همینه، درمان بکنه. اون دو تا بیماری چیه؟ اون دوتا بیماری، یک ابر الاکمه. اکمه در لغت دارد که در فرهنگ عمید ذیل این واژه اکمه، اونجا این لغت شناس شهیر می نویسد که اکمه به دوتا کس میگن، یک کسی که از مادر نابینا متولد شده، به این میگن اکمه، دو کسی که عقلش زائل شده که ما بهش میگیم مجنون یعنی ما بهش تو فارسی میگیم دیوانه. خب که این عقل نداره، عقلش زائل شده. به اینم میگن اکمه. شما تصور بکنید هر دو رو بگیرید، یعنی بگید آقا اکمه در زمان حضرت عیسی که حضرت میخواست اینها رو شفا بده، هم مجانین بودن یعنی دیوانگان بودن، هم نابینایان چی؟ مادرزادی بودن. هر دو رو میخواست حضرت شفا بده. این کار رو پزشکان نمیتونستن انجام بدن، چون اگر میتونستن دیگه این کار معجزه چی؟ نبود. اصلا محلی از اعراب نداشت که خدا به عیسی، حضرت عیسی بفرماید خداوند که آقا برو این کار رو انجام بده. میگه آقا چی آوردی؟ میگه من اکمه و شفا میدم. میگه خودمون داروشو داریم، داریم بهشون میدیم. ما کور مادرزاد، نابینای مادرزاد رو داریم بینا میکنیم و اونام که مجنونن داریم با این داروی اعصاب و روان داریم درستشون میکنیم. شما کابر دنبال کار. پس معلومه این اطباء عقلشون به اینجا نمیرسیده، این دانششون به اینجا نرسیده بوده. خب این یک. دوم والابرسه. ابرس با صاد و همزه در همون کتابی که عرض کردیم میگوید که مبتلا به بیماری برس. حالا برس یعنی چی؟ برس میگن بیماری پی سی یا پیس. پیس یعنی چی؟ لکه های سفیدی که روی پوست بدن ایجاد میشه، نوعی بیماری پوستیه که با سفید شدن یا بیرنگ شدن قسمتی از پوست بدن و پررنگ شدن قسمت‌های اطراف اون مشخص میشه، که ما تو جامعه بهش میگیم که طرف مثلا لکوپیس گرفته، بهش اینجوری میگیم، میگیم لکوپیس گرفته. حالا تو طب سنتی هم وارد بشیم، مثلا از قدیم میگفتن آقا فرزن شما سرکه رو مثلا با آب لیمو نخور، مثلا اینا ممکنه لکوپیس در بدنت ایجاد کنه. مثال داریم، میگه یه چیز، چند تا چیز هست که میگه اینا رو با هم نخورین لکوپیس ایجاد میکنه. پس لکوپیس یعنی چی؟ میگه که آقا همین چیزی که بعضی وقت شما میبینین که مثلا قسمتی از صورت یا دست یکی یا بدنش شما میبینی که سفید سفید، که ما بهش میگیم اصطلاحا بیرنگ شده، چون این پوستی که شما رو بدن داری این یه رنگی داره که زیباست. وقتی بیرنگ میشه اون زیبایی رو نداره، بیرنگ میشه، بعد این پخش میشه، بعد قسمتی از صورت یا دست شما رنگ داره، قسمتی رنگ نداره، میشه دورنگه در واقع. اینو بهش میگن لکوپیس یا همون پیسی یا برس. این رو هم پزشکا نتونستن معالجه بکنن، یعنی نتونستن براش کاری انجام بدن. ولذا خداوند متعال حضرت عیسی رو میفرسته با این دو معجزه در اینجا، ابر الاکمه والابرس، یعنی میفرماید من شفا میدم اکمه و ابرس رو. بعد میان اکمه ها و ابرس ها میان، کسایی که نابینا هستن، یا حالا شما به معنای مجنون بگیر، میمدن پیش حضرت عیسی. حضرت عیسی علیه السلام اراده میفرمود برای شفاشون، یا مثلا تبرکن دستی هم به چشم اینها میکشید، یا به مغز اینها میکشید، به سر اینها میکشید، یا به همون موضعی که مثلا بود، یا اونایشون که زن بودن، نه همین حضرت اراده میفرمود که خداوند تو رو شفات بده، همونجا در جای شفا پیدا میکرد. بسیاری از اینها شفا پیدا کردن. اطباء اینو دیدن که خوب اکمه رو نتونستن درمانی پیدا کنن، ابرس هم همینطور. سومین کارش هم احیل موتا بود. این که دیگه اصلا یک چیز عجیب و غریب بود، یعنی طرف مرده بود، حضرت میمد برای هدایت مردم که به او ایمان بیارن، به اذن الله مرده رو زنده میکرد. این سه تا کار به اضافه اون کار قبلی که حالا کارهای دیگه اش هم تو آیه ادامه شون میگه که چه معجزاتی حضرت داشته. حداقل تو این آیه 4-5 تا معجزه حضرت رو میشموره اینجا. ما به این دوتاش کار داشتیم که به مسئله طب برخورد میکنه. پس در زمان حضرت عیسی علیه السلام که حدود 2000 سال پیش هست، مسئله ای به نام طب و طب سنتی مطرح بوده که اطبا می توانستند با همون طب سنتی، چون ما می دونیم در اون زمان طب مدرن که نبوده، که طب کلاسی، با اون طب سنتی بیماری های رو می توانستند درمان کنن، ولی تو دو تا بیماری مونده بودن، یکیش چی بوده؟ اکمه، یکیش ابرس. خب این تا اینجای قضیه، یه صلواتی بفرستید ما یه نتیجه بگیریم. تا اینجا این قضیه مشخص میشه که آقا 2000 سال پیش هم ما یک مستندی آوردیم، واقعی آوردیم از تاریخ مسلم که هم مسیحی ها قبول دارن، هم مسلمان ها، هم تاریخ نویس ها و مورخین قبول دارن که مسئله به نام طب سنتی بوده و معجزه جز معجزات حضرت عیسی علیه السلام دو چیز شفای اکمه و ابرص بوده. اونم نه این که شما بگید آقا اگه وسایل درمانش درست بشه دیگه معجزه نیست، نه، کسی که بتونه بدون ابزار درمان بکنه، یعنی در جا شفا بده، این تا روز قیامت هم میسر نخواهد شد، فقط به عنوان معجزه باقی میمونه. حالا ممکنه یه روز اکمه و ابرص با دارو در یک فرایند زمانی درمان بشن، این معجزه نیست، چون فرایند زمان رو میبره و همچنین ابزارالات. معجزه زمان بله نمیبره و ابزارالات هم نیاز چی نداره. خب این رو عرض کردیم، پس این نتیجه گرفته شد که طب سنتی با تعریفی که شد از دیرباز وجود داشته، در واقع از زمان هبوط حضرت آدم علیه السلام و زمانی که واژه بیماری معنا پیدا کرده، خالق هستی درمان اون رو نیز خلق کرده و این درمان چون باید در طبیعت وجود داشته باشه خلقش کرده و در دسترس قرار گذاشته. اما آیا این دارویی که پروردگار متعال خلق کرده و در دسترس گذاشته کشف شده یا نشده، این میشه یه بحث دیگری. اون مقدارش که کشف شده کشف شده، اون مقدارش هم که هنوز کشف نشده نشده. بشر هم به مرور زمان آمده اون دارویی که در دسترس بوده کشف کرده و با به وجود اومدن هر بیماری بشر به دنبال کشف داروی اون در طبیعت بوده. چرا؟ برای اینکه بشر میدونسته که حتما این بیماری یک دارویی همچی دارد و این باید کشفش کنه و لذا به دنبال کشف این دارو میرفته. بعدن حالا این مطلب رو خواهیم گفت، توی پرانتز داشته باشید، مطلب مهمی هم اتفاقا هست که در طب نوین یا کلاسیک یا طب جدید بسیاری از داروها با استفاده از طبیعت، یعنی امکانات طبیعی که هست در طبیعت برداشت میکنن، میارن توی آزمایشگاه ها با فرایندی که انجام میشه، فرایندهای مختلف و اون کارهایی که روش انجام میدن، اینها رو فراوری میکنن به قرص و کپسول و آمپول و شربت و امثال اینها تبدیل میکنن. اینو بعدن خواهیم گفت که خیلی هم مهم. پس همه اقوامی که برای درمان گام برداشتن از آغاز خلقت تا کنون با یک مطلب مواجه بودن، با یک موضوع، اون موضوع طب سنتی بوده، یعنی با طب سنتی یعنی استفاده از گیاهان و امکانات و موجودی های طبیعت اینها شروع کردن، چون غیر از اینم هیچ راه و چاره ای چی نداشت. این یه بحث، فقط همون طب سنتی بوده. پس این مطلب رو هم شما وقتی که دونستی کلیت قضیه در نظام هستی با طب سنتی برای درمان انجام می شده، وقتی کلیت این قضیه دونستی، در دل این قضیه دیگه وقتی قومیت ایرانی هست، اسلامی هست، هندی هست، یونانی هست، سریانی هست، تمام و تمام اینا دیگه میشن همین طب سنتی میشن. یعنی کلیت قضیه طب سنتی بوده، اینا هم نمیدونستن چیز دیگه برای درمان استفاده بکنن، ولذا همه و همه اینا همون طب سنتی بوده. پس یک نتیجه دیگه میگیریم که در واقع هم طب اسلامی و طب هندی و یونانی و سریانی و از به خدمت که ایرانی و اینها به یک معنا همون طب سنتی هم، لکن روش درمان هر کدوم از اقوام، مثلا هندی ها با یونانی ها، اینا فرق میکن. من یه تیکه هم اینجا حالا میگم چون مناسب امشب هست. مثلا ببینید، حالا اینم جزء واقعه ها شما یادداشت بکنید، امشب شب شهادت امام 11 سلام الله علیه هست. حضرت در سحرگاه فردا بعد از اینکه نماز صبح رو به جا آوردن، بدن مبارکشون همه میلرزید. این سمی که بهش اون حاکم وقت داده بود خیلی سم قوی بود. حضرت ضعف شدیدی کرده بود، رنگ حضرت پریده بود و بدن مبارک میلرزید. نمیتونست خود حضرت ظرف آبی رو برداره بخوره، دستش میلرزید، اون ظرف خود به دندانهای حضرت، اینقدر حضرت بدنش اذیت شده بود. طفلی حضرت داره به نام حضرت مهدی سلام الله علیه، اللهم صل علی محمد. حضرت 5 سالش هست. شما دقت بکنید ببینید طب اسلامی، طب سنتی، اینا همه یکی، اون موقع هم همین بود. حضرت امام حسن علیه السلام به فرزندشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف میفهمد که فرزندم برو اون جوشانده را برای من بیاور. ببینین چی رو بیاور؟ جوشانده رو. چه چیزی رو میجوشونن؟ یه گیاهی، یه چیزی هست که میجوشونن دیگه. ببینین این طب سنتیه، اسلامیش هم همینه، فرقی نمیکنه. حضرت مهدی تشریف میبرن، اون جوشانده رو میارن، به پدر بزرگوار میدن، پدر میخوره و عرض به خدمتتون که حالا این برای چی پدر خواسته این رو بخوره و بعدم که میخوره از لحظات دیگه در حیات هست، بعد شهید میشه حضرت و از دنیا میره، اون حالا بحث دیگه داره سر جای خودش. این که گفته میشه، فرمان میده حضرت که جوشانده رو بیار، این همون طب سنتی، همون مسئله که اتفاق میفته. طب اسلامی شما بشوید، طب سنتی همش یک، چون اینجا حضرت مسلمونه. عرض به خدمتتون که خب بالاخره امام 11 هست دیگه، همین مسائل که حل دیگه. وقتی میگه میفهمد جوشان در بیار، شما ببینید مسئله همون طب سنتی و اسلامی این حرف هست. حالا این تا اینجای قضیه. پس این نتیجه رو گرفتیم، مستندش هم کردیم. دقت بکنید، یک سوال میخوایم امشب مطرح بکنیم. آیا در گذشته برای درمان فقط از یک روش استفاده می شده برای درمان بیماری و اون هم استفاده از داروهای گیاهی بوده؟ یعنی پزشکان فقط این مسیر رو داشتن که برن سراغ داروهای گیاهی و برای معالجه کردن فقط از داروهای گیاهی بجوشونن، حالا یا کار دیگه انجام بدن فلان، این کار رو بکنن؟ جواب میدیم خیر. پزشکان در 2000، 3000، 4000، 5000 سال پیش، 6000 سال پیش روش های دیگه هم بر این کار داشتن. کتابیست به نام تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، صفحه 128 این کتاب، کتاب بسیار خوبیه، تقریبا 20 سال پیش شاید چاپ شده این کتاب، شاید این کتاب عده از پزشکان و متخصصان نوشتن، یه گروه نوشتن زیر نظر آقای دکتر ولایتی هم این کتاب نوشته شده، خودش هم مقدمه ای زده بر این کتاب، ویژه علوم پزشکی هم هست این کتاب، تدریس می شده تو دانشگاه ها. ایشون می گوید که، یعنی تو این کتاب می گفته می شه، منابع موجود درباره پزشکی ایران پیش از ظهور اسلام، چون شما میدونید که ایران قبل از این که اسلام ظهور بکنه، اسلام به چه معنی داریم میگیم؟ این دقت رو بکنید که جای اشتباه نکنید یا پاش به شبکه‌های تلویزیون هم کشته نشه، چون غالبا این اشتباه متاسفانه تو شبکه‌های صدا و سیما این اشتباه هی میاد اونجا گفته میشه. اسلامی که اینجا داریم میگیم قبل از ظهور اسلام، اسلام از حضرت آدم علیه السلام اسلام بوده، خود حضرت آدم اولین مسلمونه و بعد میاد کشیده میشه تا پیغمبر خاتم، تا حالا که ما هستیم. خب اسلامی که اینجا داریم میگیم یعنی شریعت نبوی، یعنی ظهور پیغمبر خاتم، یعنی آخرین پیغمبر. دقت بکنید اسلام اینجا اینه منظور. پس وقتی گفته میشه پیش از ظهور اسلام، یعنی پیغمبر خاتم هنو بیاد، یعنی زمانی که بین آخرین پیغمبر از بنی اسرائیل که حضرت عیسی علیه السلام هست تا ظهور پیغمبر خاتم که یک پیغمبر فقط باید بیاد، 123999 پیغمبر علی الظاهر اومده، یک پیغمبر مونده، پیغمبر خاتم که حضرت عیسی تو انجیل بشارت اون پیغمبر رو میده. خب اینجا دوره 600 ساله یا 500 ساله یا 550 ساله فطرت رو ما داریم که حالا اون یه بحث خاص خودشو داره، تو بحث نبوت بحث میشه که ما بحثشو کردیم. اینجا از حضرت عیسی علیه السلام تا پیغمبر خاتم حدود 600 سال، شاید هم خود کمتر، بعضی کمتر هم گفتن. اینجا زمان هست میشه تا پیغمبر میاد. خب پیغمبر خاتم قبل از اینکه ظهور به مبعوث بشه به پیغمبری و حتی متولد حتی بشه حضرت، ایران چه آیینی رو داشته؟ ایران آیینی به نام زردشتیگری داشته. حالا این آیین اصلا درست بوده غلط بوده، چقدرش درست بوده چقدرش غلط بوده، اصلا کاری نداریم. اوستا کتاب زرتشت بوده، زرتشت وجود خارجی اصلا داشته یا نه، پیغمبر بوده یا مرد عادی بوده، این آیین چی بوده، اصلا این بحثش بحث جداییست. این رو دانشمند معظم جناب آقای دکتر فریدونی بحث کردن، بحثشون هم هست جزء این ادیان، مسئله ادیان زرتشتیگری رو بحث کرد. آیین ایرانی ها زرتشتیگری بوده که سلمان هم همین آیین رو داشته که بعد مسیحی می شود. حالا انشالله این سریالش داره ساخته میشه، تو اون به نظرم اینا گفته بشه، یعنی زرتشتی بوده بعد مسیحی میشه بعد بیاد مسلمون میشه، خود حضرت سلمان سلام الله علیه. خب حالا ایشون میگه که منابع موجود درباره پزشکی ایران پیش از ظهور اسلام را میتوان به دو دسته تقسیم کرد، الف اوستا و آیین زرتشتی به نوشته های مورخان یونانی. دقت بکنید، بعد مجموع این دوتا رو میذاره کنار هم دیگه، میگه یه نتیجه از نوشته های مورخین یونانی و از اون چه که در کتاب اوستایی که فعلا هست که نمیدونیم چه کتابی هم هست، حالا چی هست اصلا. میفرماید که آقا از این دوتا نوشته ما چی در میاریم؟ این مطلب رو بر اساس تحقیقات فوق در ایران پیش از اسلام 5 دسته پزشک وجود داشته است. دقت بکنید، 5 دسته پزشک وجود داشته، یعنی 5 روش درمان وجود داشته که کار درمان بیماران را انجام می دادن. الف، دسته اول آتش پزشک. بعد میگه آتش پزشک چیکار میکرده؟ میگه آتش پزشک کسی بوده که روش درمانش این بوده، بیماری ها رو با بخور یا سوزاندن انواع مواد خوشبو درمان میکرده. بخور خب خیلی چیز مهمیه، یعنی مثلا امروزه که کرونا ما باهاش با این ویروس منحوس مواجه هستیم، یادتون باشه که یکی از راه‌های مقابله با این ویروس هم اونچنان که بیان میشه خود بخور هست، برای اینکه ریه ها باید تقویت بشن که خدای نکرد اگه درگیر شده باشن 10% 5% این بخور این ریه ها رو یه مقدار تقویت بکنه و نجات بده. بخور خیلی با کرونا در تضاده، یعنی در خیلی جاها بیماری ها این بخور تجویز میشه، نه همه جاها، خیلی جاها. تو کرونا هم همینطوره، بخور خیلی خوبه اگه کسی بتونه بخور بده، البته با یه گیاهان خاصی. خب اون موقع میگفت آقا یه روش این بوده، آتش پزشک این بوده که میگفت آقا شما این گیاهانو بگی بخور بده، این بخور میداده. یا تو خونه یه طرف، مثل الان که ما مثلا اسپند دود میکنیم، یا مثلا بعضی ها فرزن انبرنسارا دود میکنن، میگن اتفاقا این چجوری، حالا تو طب سنتی بهش میرسیم، یه بحثی هم اینجا چند دقیقه بعد پیرامونش بکنیم که خب یه چیز عجیبی هم هست واقعا این، که حالا این چی هست اصلا انبرنسارا و اینا، واقعا یه خاصیت ضد عفونی در بعضی جاها داره، حالا من اونجا توضیح میدم این مسئله رو براتون. اینجا آقا الان هم همینطوره، بخور هست با گیاهان و دودم میدن و چیز خوبی هم هست، اما روش کلی برای درمان نیست، ممکنه برای بعضی حتی بدم باشه. این دسته از پزشکا از این روش استفاده میکردن. حالا ادامهش رو ببینید، من دارم میگم یا طرف میمرده یا طرف چی؟ خوب میشده. اگه خوب میشد میگفتن که آقا این روش ما جواب داد، اونا هم یه چیزی به این پزشک میدادن و ازش تجلیل میکردن، یا اینکه اگه میمرد میگفتن آقا عمرش به آخر رسیده و دیگه ما نمیتونیم براش کاری بکنیم، دیگه قضا و قدر همین بود. این روش اول. روش دوم گیاه پزشک بوده. گیاه پزشک کسی بوده که با خوراندن گیاهان دارویی این کار رو انجام میداده که الان خیلی رواج داره، یعنی از بخور بیشتر خوراندن گیاهان دارویی، یعنی گیاهانی شما مثلا مثل گیاه آویشن، مثل گیاه مثلا رازیانه، اینها رو شما میگیری، گل ختمی مثلا اون طبیب به شما دستور میده آقا این چند نوع گیاه رو که حالا ما بعضیاش انشالله بهش میرسیم براتون توضیحاً عرض میکنیم، نه به عنوان کسی که تخصص داشته باشیم، نه به شما عرض میکنیم که مثلا این وقت 10 نوع گیاه رو شما الان میگیری اگر اینو دم کنی بخوری یک خواب بسیار عالی شب داری، یه خواب بسیار عالی داری، یعنی اصلاً دیگه به یاد اقدامات دولت و سکه و ارز نیستی، راحت تا صبح میخواد. اون 10 تا گیاه مثلا من حالا اسمشو به شما میگم، وقتی شما ترکیب بکنی این کار یه قرص مثلا دیاسپامو مثلا برای شما میکنه تا صبح که اون ضرر ده نی ضرر هم نره. خب اینو در گذشته انجام میداده گیاه پزش، این گیاهو یا میجوشونده یا همینجوری خام مثلا میگفته بخور، ولی غالبا هم به صورت جوشانده بوده که استفاده میکرد. سوم کارد پزشک بوده. کارد پزشک کسی بوده که با جراحی فقط عمل میکرده. اما خب بعضی از اطباء ما هستن که بنده خدا در طب مدرن شما پیششون میری مثلا تا میگی کمرم درد میکنه میگه ببینم یه عکس میت، آقا باید جراحی عملت بکنی، تمام اینا رو برداریم همه رو پلاتین بزنیم انقدر میلیون هم خرجش بده بسم الله دیگه، این مثل همینا میمونه که شما دارین میبینی که بنده خدا دیگه دولام نمیتونه بشه چون دیگه اینا آهن توی کمرش دیگه اون چیز طبیعی نیست دیگه. دست به کاردشون میگن خوبه، دست به چاقوشون میگن چی خوبه، به قول معروف بعضی اعتبار هم میگن آقا ایشون پنجه تلاست، یعنی خوب میبره و میدوزه و کارو تموم میکنه. اینا هم در گذشته بوده، یعنی تا میدیدن بیمار مثلا فلان جوری شده، مثلا دوملی هست، فلان چیزی هست، فلان چیزی هست، اینا زودی کارد میوردن، کارد رو داغ میکردن، تیز میکردن، رو آتش میگرفتن، سرد میشده، به عنوان اینکه ضد عفونی بشه میشکافتن، مثلا درمان میکردن، بازم یا طرف میمرده یا طرف چی؟ خوب میشده. چهارمین روش داغ پزشک بوده. داغ پزشک کسی بوده که جاهای زخم و آسیب دیده رو داغ میکرده، که اینو شما تو این فیلم های سینمایی که برده داری مال آمریکا و انگلیس و عرض به حضورتون که مثلا فرانسه و اینها هست، مخصوصا تو فیلم های آمریکایی و انگلیسی میبینی، استاد برده داری اینها بودن. خیلی جالبه که دنیا خنددار شده، سازمان عریض و طویل حقوق بشر زیر مجموعه سازمان ملل مجسمه آزادی همه دنیا رو اینا تروریست و جنایتکار میخونن. الان که مردم توی ایالت‌های مختلف آمریکا چند وقت پیش تظاهرات کرده بودن، یکی از کارهای این مردم به زیر کشیدن مجسمه‌های برده‌داری بود. یعنی تا همین چندی پیش مجسمه‌های برده‌دارای زبل و متخصص این کار که جانیان تاریخ بودن تو شهرهای آمریکا بالا بوده و اینا افتخار میکردن به این مجسمه ها، بعد اینا را مردم کشیدن پایین، مجسمه فلان شخص، شخص بردهدار، انگلستان از ترسش دیگه دور اینا رو پارچه پیچید که نرن این مجسمه بردهدارانو بکشن زیر. کسی اینا سوال نکرد شماها که از حقوق حیوانات و بشر و غیره و اجنه و اینا صحبت میکنین، مجسمه های بردهداری تو مملکتتون چه کار میکنه؟ شما بردهدار بودید، یعنی بین انسان ها فرق میذاشتید. بعد این برده ها رو که میآوردن مسئله داغ کردن شما تو این فیلم ها دیدی، برای اینکه این برده هر جا میره نتونه فرار بکنه و مشخص باشه مال چه مالکی هست، روی یک تخت فلزی شماره ای رو مینوشتن، اسم مالک رو هم مینوشتن، این رو میوردن میچسبوندن مثل مهرایی که ما الان میزنیم روی کاغذ، روی این مهر میچسبوندن، روی این چوب یا روی آهن، اینو میگرفتن تو آتیش داغ داغ میشد سرخ سرخ، این برده رو نگه میداشتن رو بازوش یا رو پشت کتفش، این آهن رو فشار میدادن، این یک بوی سوختنی بدن این بیچاره بلند میشد، جلز ولز میکرد و این حک میشد رو بدنش، دیگه پاک نمیشد، مشخص میشد یه زمانی برده بوده و برده کی هم بوده. در مسئله زخم ها چون اینو تو تاریخ هم داریم، بعضی از همین این حکام بنی عباس و بنی امیه که اینها مشکل براشون پیش اومده بود، برای خود معاویه ملعون هم همین طور بود که وقتی رفت روز 19 ماه مبارک رمضان رفت نماز مسجد کمرش بزنه، شخصی که آمده بود او رو بکشه، معاویه رو بکشه، این شمشیر رو گرفت و زد برای اینکه به معاویه بزنه، حالا نخورد شمشیرش، مثلا خوردش به یه قسمتی از بدنش که بعدن بهش گفتن که آقا این مسئله با داغ کردن حل میشه. حالا اگه اشتباه نکنم راجع خود معاویه ملعون بود، گفتن با داغ کردن حل میشه. بعضی از حکام بنی عباس و بنی امیه هم چیزی داشتیم. این به چه صورت بود؟ مثلا اینجای طرف تو جنگ جراحت دیده و زخم شده و بعد چرک کرده بود، عفونت میکرد، خب مثلا آنتی بیوتیک که نبود بدن بخوره، یا تو طب سنتی کشف نکرده بودن چه چیزی برای این خوبه، یا نمیخواستن استفاده کنن، میخواستن زودی خوب بشه، میرفتن با اون داغی که به شما گفتیم عمل میکردن، اینو آهن و داغ میکردن، میوردن رو این عفونت، محل عفونت و محل زخم میذاشتن. این جلزه برزیم که داد طرف برمیمد بیهوش میشد، بین دندوناش فاصله قرار میدن، پارچه میذاشتن که این دندوناش به هم نچسبه که داد میزنه بعد بیهوش میشد، این عفونت عبه میرفت، این جزغاله میشد، یعنی سیاه میشد اینجای دستش، ولی بعضی وقتا خوب میشد، بعضی وقتا هم چی خوب نمیشد. این هم مال این داغ پزشک. پنجمین گروه افسون پزشک بودن. افسون پزشک کیا بودن؟ که حالا من تو طب سنتی هم برای شما میگم که ما کارمون کجا واقعا خراب هست که یه سری مشکلاتی همیشه برای اون به وجود میاد. خب این طرف عرض به خدمتون که مشکلی پیدا کرد، یه بیماری گرفت، اون گروه پزشک که به روش درمانی افسون عمل میکردن، افسون پزشک بهشون گفتن، میومد بالا سر این بیمار چی کار میکرد؟ میگفت افسون پزشک کسی بود که با ورد خوندن و دعا بیمار رو درمان میکرد. جالب این که رتبه افسون پزشک از دیگر پزشکان هم برتر بود. حالا این ورد و دعایی که میخوند یه نوع تلقین بود، یعنی ممکنه این بیماری بیماری دلدردی داشت که مثلا یه هفته ده روز عبه میرفت، این میگفت مثلا این رو میخوند، هی فوت میکرد به این، هی تلقین میکرد به این که تو مثلا الان داری خوب میشی، اینقدر بهش میگفت و خودش هم میرفت فلان ورد رو میگرفت مثلا تکرار میکرد، دوباره فردا افسون پزشک میومد براش دوباره ورد دیگری میخوند، دوباره چی میکرد، تا اینکه این واقعا احساس میکرد که خوب شده. این روش درمانی مؤثری نبود، ولی چون تلقین درش به کار میرفت، الان هم دکترا بیماری که به بیماری صعب العلاج دوچار می شود، اطبا بهش میگن که آقا شما حتماً به همراهانش و به کسانی که توی خانوادش هستن میگه آقا به ایشون نگید این بیماری رو گرفته، بهش روحیه بدید. این تو خارج هست، تو ایران هم از همه جا هست، یعنی سعی میکنن بیماران صعب العلاج رو هرچی میتونن روحیه بدن. این روحیه همون کار افسون پزشکه، یعنی تلقین کردن به بیمار که تو خوب میشی، تو هیچ دارید نیست. این روحیش که بالا برود، حالا اینجا یه بحثی داره اومد که این روح به جسم غالب بشه، بتونه جسمو نجات بده. دقت بکنی. حالا به هر حال این روش بود. این هم بعضیا خوب میشدن، بعضیا هم خوب نمیشدن، میمردن. راجع به حرفه پزشکی هم در 2000 سال پیش تو تمدن خود ایرانی ها، یا 1600 700 800 سال پیش، حتما باید کسی که طبیب میشد باید سوگند میخورد، سوگندش هم سوگند بقرات بود، باید میخورد، یا خودشون سوگندی درست کرده بودن باید میخورد، و بعد میرفت کارورزی یا کارآموزی پزشکی، یعنی همین طرحی که الان ما داریم، پزشک 7 سال پزشکی میخونه دانشگاه پزشکی، بعد میره 2 سال طرح تو مناطق محروم تو ایران، طرح خوبی هم هست اتفاقا، میگذرونه. این اون موقع هم بود. یعنی اون موقع هم این طرح پزشکی بود، میرفتن یه طرحی میگذروندن در نزد پزشکان حاذق و ماهر و با تجربه تا اینا پزشک میشدن. دستمزد پزشکان خیلی جالب بوده که در گذشته دستمزد پزشکان بنابر موقعیت اجتماعی بیمار بوده، نه بنابر موقعیت اجتماعی پزشک. یعنی نمیگفتن پزشک فوق تخصص، متخصص، پزشک معمولی، عادی، داخلی، مثلا بگن این انقدر ویزیتش هست، ویزیت متخصص، ویزیت فوق تخصص انقدر هست مثلا. نه، این بالعکس بوده، یعنی بر مبنای موقعیت بیمار، میدیدن بیمار وضعش خوب نیست، به بیمار میگفتن میتونی یه نیم کیلو گوشت بدی، یه وعده قضا باشه به این دکتر، میگفت آره یا میگفت نه، میگفتن کمتر بده، هر چقدر که میتونست. یا مثلا 4 تا تخم مرغ رسمی مثلا میداد، مثال میگیم 4 تا تخم قاز مثلا میداد، که حالا دیگه مثلا تو موزم نمیتونی گمون کنم پیدا کنی تخم قاز رو، میشه پیدا کرد حالا دیگه نمیدونم، این بهش میداد مثلا، مثال میگیم. این دستمزد به این صورت، اونایی که وضعشون خوب بود پزشک بهشون میگفت شما باید مثلا در مقابل این درمان یه گاو به ما بدی، گاو ماده یا یه شتر بدی، اونا اینو میدادن، این دستمزد پزشک بود به این صورت. حالا چرا این کار میکردن؟ که هیچ بیماری جانش از دست نره، مثلا نره به دکتر مراجعه کنه، دکتر بهش بگه که آقا اول باید اینقدر به حساب بریزی تا تو رو فردا چیکارت کنیم، جراحیت بکنیم. نه، اینجور نبود، پزشکا همه بیماران رو درمان میکردن و به هر مقداری که توان داشتن از اونها میگرفتن. مهمترین مرکز پزشکی ایرانی که حداقل میتونیم بگیم تا اوایل قرن 4 هجری در دانش پزشکی هم ایران هم اسلام یه تأثیر بسیار بزرگی داشت، خیلی جالبه که بدونید، مکتب پزشکی که حالا امروز ما بهش میگیم دانشکده یا دانشگاه، گندی شاپور که این معربش میشه، حالا البته معربش هم این نمیشه ولی اونا نوشتن تو کتاب معربش، ولی این غلطه، الان بهش میگن جندی شاپور. این جندی شاپور در شهر جندی شاپور بزرگترین مرکز پزشکی وجود داشته که هم تو اسلام تأثیر گذاشته هم تو ایران مؤثر بوده. جندی شاپور میدونید که یک شهریه در خوزستان، در شرق شوش خودمون و جنوب شرقی دسفول هست، در محل روستای شاه‌آباد امروزی این دانشگاه، این مکتب پزشکی قرار داشته که ما بهش میگیم دانشگاه. سازنده این دانشگاه پزشکی یا این مکتب پزشکی شاپور اول ساسانی بوده که بین سال 241 تا 271 میلادی زندگی میکرده و اونجا مملکت دستش بوده. او ساخته اونجا رو و بیمارستان و مدرسه پزشکی خاصی رو در اون محل بنا کرده. جندی شاپور از قرن 3 تا 8 میلادی، یعنی در حدود 500 سال، محل اصلی یادگیری دانش پزشکی بوده و در اون مکان پزشکانی از هند و یونان و بین النهرین با زبان سریانی به پزشکی اشتغال داشتن. سریانی اگه کتابی رو باز میکنید شما میخونید این واژه رو معنیشو بمیسید، خیلی جاها به دردتون میخوره. سریانی منصوب به سورستان هست، یعنی سورستان یه سرزمینی بین یعنی بین النهرین و سوریه کنونی هست که 3 قومیت عربی سریانی، معذرت میخوام 2 قومیت عربی و سریانی، اینها اونجا بودن که زندگی میکردن و این زبونش بهش میگن از زبونهای حامی با های جیمی یا سامی هست یا هر دو هست، که این زبان در میون آشوری ها که هنوزم تو عراق هستن، کلدانی ها که هنوزم تو عراق هستن و در ترکیه تو مرزهای بین عراق و ترکیه و بین سوریه و عراق هستن هنوزم زندگی میکنن، که داعشی ها اینا رو گرفته بودن، بردن خیلی هاشون هم کشتن و زناشون رو اسارت گرفتن. اینها رایج بوده، الان شاید دیگه مثلا زبونشون قدیمیاشون بلد باشن، جدیدیاشون دیگه زبون سریانی بلد نیستن. این زبون اونجا بود. حالا به این وقت میگیم زبون سریانی یعنی اینجا، یعنی بین یه جای بین سوریه و بین النهرین. خب این با این زبون توی این مکتب خانه پزشکی، یعنی این جایی که بزرگترین جای تعلیم مسائل پزشکی بوده، به این زبانم با همدیگه پزشکا به یه زبون بین المللی، اون موقع که انگلیسی و اینا که نبوده که، به این زبون سریانی با هم صحبت میکردن. یه رئیس شورای پزشکان داشتن که بهش درست بود میگفتن. خود آمیختن سه مکتب پزشکی هندی سریانی و یونانی با پزشکی ایرانی تو جندی شاپور، شهر جندی شاپور خود ما ایرانی ها رو به مهمترین مرکز پزشکی ایران پیش از ظهور اسلام تبدیل کرده بود. تا قرن چهارم هر پزشکی که معتبر بوده، شناخته شده بوده، چه رفته توی کشورهای اسلامی چه غیر از اون بعد از ظهور اسلام، تمام و تمام اینها به نحوی با مکتب پزشکی جندی شاپور در ارتباط بودن. بعدها که پزشکی اسلامی به وجود اومده، بسیاری از واژگان پزشکی، درمان بیماری ها، شناخت بیماری ها، وسایل درمان رو با تأثیر از مکتب پزشکی جندی شاپور اینها می آوردن باهاش کار میکردن و بیماران رو درمان میکردن. البته اینجا یه تیکن تو پرانتز داشته باشید، منظور از پزشکی اسلامی طب معصومی نیستا، این دو تا مسئله است، اینو بذارید که بعدن روش بحث میکنیم. طب معصومی با پزشکی اسلامی فرق میکنه. پزشکی اسلامی همون پزشکی سنتیه، دقت بکنید. خب این یه مطلب. حالا برای اینکه تنوعی تو مجلس بشه، ما 9 دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه صلواتی بفرستید. یه سوال دیگر هم جواب میدیم. اون سوال اینه که در گذشته، یعنی در گذشته های دور، بیماران رو برای معالجه به کجا میبردن؟ جواب: خب انقدر آدمیزاد نبوده که تعداد جمعیت خیلی کم بوده در گذشته. هر بیماری رو توی خونش مداوا میکردن. حالا نمونهای از اینم در آینده انشالله اگه برسیم براتون میگیم، نحوه مداواها رو، چون بعضیش خیلی خنده‌دار هم هست بعضن. مداوا می‌کردن. خب ولی به مرور زمان که تعداد بیماران زیاد شد و نتونستن تو خونه‌ها مداوا بکنن، اینها رو آوردن در یه مکانی برای اینها درست کردن به نام بیمارستان. بیمارستان جالبه، واژه فارسیه، اصلا از ایرانی‌ها گرفته شده. و قبلش و معذرت میخوام، در عربی این واژه رو مارستان بهش میگفتن در گذشته. شمال آفریقا بهش میگفتن دمنه به بیمارستان. امپراتوری عثمانی که به وجود اومد توی ترکیه و اینها، بهش میگفتن خستخانه یا شفاخانه یا مریضخانه، که همه اینها، حتی مریضخانه هم چون کلمه خانه توش داره، واژه‌های فارسی هستن. در عربی خوب امروزه شما میدونید به بیمارستان میگن مستشفا، در انگلیسی و اینا هم که خوب در انگلیسی هم که زبان بین‌المللی متاسفانه شده، بهش میگن مثلا هاسپیتال یا یه مجموعه درمان کوچیکتری بهش میگن کلینیک، که حالا این هستش. نخستین بیمارستان بعد از ظهور اسلام، دقت بکنید، هارون الرشید ملعون اون رو در بغداد ساخته، نخستین بیمارستان رو بعد از ظهور اسلام. حالا قبلش رو کاری نداریم فعلا، دقت بکنید. اولین بیمارستان هم در مصر، بیمارستان المغافر یا المغافری هست، که به دستور وزیر متوکل عباسی لعنت الله علیه به نام فتح ابن خاقان این ساخته شده. مهمترین بیمارستان باز تو مصر بوده که بیمارستان طولون یا طولونی میگن، که در سال 259 هجری قمری به فرمان احمد ابن طولون در قاهره ساخته شده. از قرن پنجم هجری به بعد تقریبا تو هر شهر مهم اسلامی یک یا چند تا بیمارستان ساخته شده. پس ببینیم بیمارستان چیزی نیست که جدید بوده باشه، اینا همه در اسلام سابقه داره. دقت بکنید، بیمارستان هایی در شهرهای واسط، میافارقین، نیشابور، خارزم، مرو، دمشق، در ایران نیز بیمارستان هایی تو شیراز، یزد، کرمان، اصفهان، اینا قرن ششم هست. بزرگترین بیمارستان هایی که در ایران ساخته شد، یعنی یکی از بزرگترین بیمارستان هایی که تو ایران ساخته شد، بیمارستان ربع رشیدی بود که به دستور خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی در تبریز ساخته شد و یه موقوفاتی براش قرار داد. امیر تیمور گورکانی در هر یک از شهرهای حکومتش وقتی شد پادشاه یک بیمارستان ساخت تو هر یک از شهرها. و بیمارستان هم در گذشته اینجور بود که علاوه بر مرکز درمان هم جنبه آسایشگاه هم داشت، یعنی یه قسمتش رو آسایشگاه درست میکردن، یه قسمتش رو برای دیوانگان درست میکردن، یه قسمتش رو برای سالمندان درست میکردن و یه قسمت هم برای کسانی که خونه و زندگی نداشتن درست میکردن که اینا بیان همونجا درمان میشن و برن. اینا قسمت‌های مختلفی داشت. من مهمترین بیمارستان‌ها رو تو قرن 12 هجری قمری، یعنی از سال اونی که من تحقیق کردم، حالا دوستان خوشنام تحقیق کنم به ما هم بکن، از سال 261 هجری قمری، چند سال پیش میشه؟ ببخشید من چرت بعضی رو به هم زدم سوال کردم، عذرخواهی میکنم. از سال 261 میشه چند سال پیش بودن؟ 1000 و شاید 200 سال، خود کمتر ها، 1000 و نزدیک 200 سال پیش به این ور تعداد 26 تا بیمارستان بزرگ ما داشتیم توی ایران، مصر، بغداد، سوریه، لبنان. مصر 10 تا بیمارستان داشته، ایران 5 تا بیمارستان. مشهورترین بیمارستان های ایران یکی دارالمرزای نیشابور بوده که عبدالملک ابن ابی عثمان، محمد ابن ابراهیم، ابو سعید نیشابوری معروف به خرگوشی این رو بنا کرده. خودش اول تو مکه داشته درس میخونده، بعد میاد به زادگاهش نیشابور، چندین پل، چندین آبگیر، چندین مساجد و یک بیمارستان بزرگ میسازه و یه موقوفاتی براش قرار میده. خوبه اینا الان نبودن، وگرنه مگه میتونستن این کارو بکنن؟ میگفتن این پولا رو شما بده ما خودمون میسازیم. دوم بیمارستان رشیدالدین بوده، البته اون اولی که گفتیم 407 هجری خودش در نیشابور درگذشته، همونجا هم دفنش کردن. دومین بیمارستان، بیمارستان رشیدالدین بوده. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی طبیب بسیار حاذق ایرانی بوده، حدود 710 هجری قمری یه بیمارستان بزرگی در تبریز ساخته به نام ربع رشیدی. سومین بیمارستان، بیمارستان مظفری تو شیراز بوده که اتابک مظفرالدین ابن سعد زنگی حدود سال 360 هجری قمری اونجا این بیمارستان رو ساخته. پزشکان بسیار متخصصی رو از جاهای مختلف آورده، از جمله علامه قطب الدین شیرازی رو اونجا آورده، همه مشغول به کار شدن. چهارم بیمارستان نظامیه نیشابور بوده، خواجه نظام الملک حسن ابن علی طوسی سال 485 هجری قمری وزیر دانشمند و پرقدرت آلبرسلام بود که در نیشابور این بیمارستان رو تأسیس کرد. روزی 1000 دینار به جای این که بره با این پولای صدقات ساختمون بسازه تو میدون آرژانتین، رفت چیکار کرد؟ روزی 1000 دینار از پولای صدقات و خرج بیماران تو بیمارستان میکرد. خواجه طوسی. پنجمم بیمارستان ری بوده، در قرن سوم هجری قمری شهر ری، یعنی میشه سال 300 تقریبا یا 200 خورده ای، شهر ری بیمارستانی داشته که محمد ابن زکریای رازی مدتی رئیس این بیمارستان بوده. این بیمارستان از کهن‌ترین بیمارستان‌های پس از اسلام بوده که تاریخ تأسیسش هم معلوم نیست. تا قرن سوم در اوج اهمیت بوده. مغول که حمله کرده به ایران، خیلی مغول خسارت به ایران و اسلام زده، یکیش هم بیمارستان‌ها رو نابود می‌کرده، همه رو خراب می‌کرد. و یکی دیگه هم این که مساجد و همینطور و کتابخونه ها رو آتیش میزد، کار مغول بود. پس از هجوم تاتاران در ویرانی شهر ری این بیمارستان نابود میشه. فردیست به نام ابن جلجل اندلسی کتابی داره به نام طبقات الاطباء، اونجا گفته که محمد ابن زکریای رازی دانشمند ایرانی مدتی رئیس این بیمارستان بوده و بعدم رفته رئیس بیمارستان بغداد شده بعد از اینکه ظاهرا اینا حمله کردن اینا. اینجا شما یه سوال بکن، بگو آقای آمریکایی، آقای انگلیسی، اروپایی یا که اینقدر مننت سر ما میذارین میخوان چهار تا دارو و قلم انسولین به ما بدین، شما کجا بودید اون موقع؟ چه محلی از اعراب داشتین؟ چی کاره بودید؟ حالا اسلام چی شد اینا؟ این بحثایی که حالا شاید بعدن بهش بپردازیم شاید نپردازیم، که بی کفایتی سرک مدیران اسلامی بود که غرب زده شدن، هنوزم هستن متاسفانه، و ما باید بریم قلم انسولینمون رو از خارج هنوز برداریم بریم. یه چیز بسیار ساده، اینها مال غرب زدگی یه عده‌ای هست که یه عده دیگه جلو اینا ایستادن و میگن آقا میشه با اقتصاد مقاومتی ایرانو همون ایرانش بکنیم، همون ایرانی که این همه دانشمند داشته و نه تنها نیاز نداشته باشیم بلکه دیگران به ما نیاز داشته باشن. حالا این خودش جای بحث داره، ما هم دیگه فرصتمون تمام شده، انشالله در جلسه آتی اگر که انشالله باشین در خدمتون ادامه بحثی که روز اول سوالاتش مطرح کردیم خدمتون در زمینه طب سنتی و طب مدرن انشالله خواهیم داشت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. شب شهادت امام عسکری علیه السلام هست. جناب آقای حاج محسن آقای احدی انشالله یه 10 دقیقه یه ربع همه رو به فیض میرسونم. من خواهشم اینه که تا ایشون در محل حضور به هم میرسونم، هر کی هر جام داره صدای ما رو میشنوه یه چشش رو ببنده، یه نیتی بکنه انشالله خدا این بلای کرونا رو از این کشور و جامعه بشری به واسطه توسل به امام 11 و فرزند و بزرگوار انشالله از این مملکت دور کنه انشاءالله. یه صلواتی انشالله بفرستید، یه نیت هم بکنید، تمرکز بکنید انشالله با این توسل انشالله این بیمارا از بیمارستان مرخص بشن و انشالله این مملکت اون روزهای خوشی رو که باید ببینه انشالله زودتر ببینه. یه صلوات بلند بفرستید.